البته بعدن شکست خورد. ولی این مسئله در 1930 هم اتفاق افتاد و میدونیم که در 1930 علت قدرتگیری هیتلر همین بود. و اگر تاریخ قدرتگیری هیتلر رو بخونیم میبینیم که هیتلر بدون اینکه خودش بدونه میدید که حزبش، صندوقهای حزبش داره مملو و از پول میشه و نمیدونست این پولا از کجا میاد. حزب ناسیونال سوسیالیست یا حزب نازی. برای اینکه نطقهایی که توی آبجو فروشی های مونیخ و جاهای دیگه میکرد کاملا برای 11 خانواده سرمایه دار آلمانی بسیار لذت بخش بود و میگفتن این آدم ماست. نطق میکرد آره یهودی ها دارن دنیا رو میگیرن، انگلیسی ها و امریکایی هم باهاشونن، ما باید بریم. البته انگلیسی ها رو میگفت و فرانسوی ها رو و اینا میخوان ما رو از بین ببرن و غیره و غیره. و سرمایه دارای آلمانی کیف میکردن از این قضیه و در اونجا به قدرت میرسه. برای اینکه در این زمان اقتصاد میدونیم که آلمان در اثر قرارداد و به اصطلاح اون کنفرانس پاریس که خسارات جنگی وحشتناکی به گرده آلمان انداختن، اقتصاد آلمان اصلا خرد شده بود و تورمی که در آلمان به وجود اومده بود در دهه 30 زبانزد خاص عام بود که میگفتن کسی که میخواد بره حمون باید یه چمدون پول با خودش ببره، به جای چمدون لباس باید چمدون پول میبرد. و هیتلر اومد در اینکه این رو ترمیم بکنه و در نتیجه خانواده کروپ و تیسن که هر دو کارخونه های فولاد سازی بودن تبدیل به کارخونه های اسلحه سازی شدن. خانواده کروپ میدونیم که هم ویلهلم رو مسلح کرد و هم هیتلر. کارخانجات کروپ و خانواده کروپ معروف. و در نتیجه زمانی سرمایه داری هار میشه که دچار بحران میشه و به طرف فاشیسم میره. موقعی که آدم مقالات نیویورک تایمز رو میخونه هم دچار وحشت میشه که این رژیم، رژیم حاکم کنونی در امریکا چه چهره وحشتناکی داره و هم امریکا و هم جهان رو به چه سویی داره میبره. و همین که به این فکر میفته که چرا؟ جریان چیه؟ و حالا من چند خبر برای عزیزان باز هم از وال استریت جورنال و نیویورک تایمز اینجا نقل میکنم که عزیزان بدونن چرا؟ همه اینها رو باید ما بدونیم چرا اینا نمیتونستن بودجه نظامیش رو پایین بیارن. من در صحبت‌های اوائل صحبت‌هام در جلسه سوم یا چهارم یکی دو مثال تاریخی برای عزیزان زدم. یکی جورج کنان رو مثال زدم بعد از جنگ دوم جهانی و یکی دیگه هم از یک سندی که پال ولفویت بعد از فروپاشی شوروی نوشته بود اسم بردم. دوباره اینا رو به طور مختصر یادآوری میکنم. جورج کنان کسی بود که سفیر امریکا در شوروی سابق بود. میدونیم که در حین جنگ دوم جهانی دو تا کنفرانس بسیار پر اهمیت بین شوروی که دوست امریکا و انگلیس بود در جنگ دوم جهانی علیه هیتلر، بین استالین از یه طرف و روزولت و چرچیل از طرف دیگه صورت گرفت. یکی در یالتا بود و یکی در تهران. و اسناد مدارکش که الان بیرون اومده در حقیقت استالین با روزولت و چرچیل به نوعی به توافق رسید که دنیا رو به مناطق نفوذ تقسیم بکنه. و جورج کنان دقیقاً از این مسئله اطلاع داشت. و در ملاقات‌هایی که بین خود جورج کنان و استالین صورت گرفته بود، بارها استالین بهش گفته بود که ما الان دوست هم دیگه هستیم و می‌دونید که مناطق نفوذی تعیین شده و دلیلی نداره که با هم دیگه جنگ داشته باشیم. باید با هم دیگه از در صلح در بیایم. اینا رو جورج کنان بعد از اینکه به سن 89-90 سالگی رسید و بازنشسته شد از دانشگاه پرینستون در کتاب خاطراتش اینا رو بیان میکنه. برای اولین بار. ولی جورج کنان، پال نیتز و سایر سیاستمداران اصلی امریکا بعد از جنگ دوم جهانی چه چیزی رو پیش کشیدن؟ اینه که شوروی دشمن سرسخت نه تنها ما، کل بشریت، و میخواد دنیا رو تسخیر بکنه و کمونیسم همه جای جهان رو میخواد بگیره. این چیز بود که به ملت امریکا گفتند و چرچیل اون سفری رو که عرض کردم 1946 دقیقا همین تئوری رو آورد و بعداً تمام تئوری های جنگ سرد توسط همین جورج کنان و پال نیتز که 2-3 روز پیش مرد و البته دین اچسون، اسمش یادم رفته بود، دین اچسون که بعد وزیر خارجه امریکا شد، توسط اینا تدوین شد و در حقیقت تئوری جنگ سرد و آغاز جنگ سرد. من این سوال برای عزیزان مطرح کردم که اگر شوروی خیال جنگ با امریکا رو نداشت، چرا امریکا بنای جنگ رو گذاشت، به جنگ سرد رو به وجود آورد؟ به خاطر این بود که امریکا نمیتونست بودجه نظامیش رو پایین بیاره و میبایست، اقتصادش از جنگ دوم جهانی میلیتاریزه شده بود و نمیتونست دیمیلیتاریزش بکنه، اقتصاد نمیکشید. با وجودی که عوامل محرکه‌ای مثل اتومبیل و بعد انواع و اقسام چیزهای دیگه وجود داشت، ولی نمیتونستن دیمیلیتارایز بکنن. حالا بعد این سوال برای خود من مطرح شد که خب اون امپراتوری شیطانی بود، همه دنیا رو میخواست بگیره، خطرناکترین دشمن بشریت بود، ولی فرو پاشید، از بین رفت. حالا چی؟ پال ولفوویتز، کولین پاول، ریچارد پرل و تئوریسین های امریکن نیو سنچری، یعنی به حساب قرن جدید امریکایی، مسئله تروریسم و خطر تروریسم رو مطرح کردن که تا زمانی که کلینتون سر کار بود در حقیقت برد زیادی نداشت، ولی بعداً میبینیم که اینا به قدرت رسیدن و برنامه‌شون رو دارن پیاده میکنن. من یکی دو تا خبر رو میخواستم بگم که چرا قوانین قانون اساسی امریکا رو در خود امریکا دارن زیر پا میذارن و قوانین جدیدی برای دستگیری افراد، توقیفشون، گرفتن حق داشتن وکیل و غیره و غیره رو دارن به وجود میارن، برای اینکه در درون احساس خطر میکنن. من حالا خبر وال استریت جورنال رو برای عزیزان میخونم که ببینید نقاط خطر کجا. این از وال استریت جورنال 17 اکتبر، یعنی 4-5 روز پیشه. میگه که میانگین ثروت خانواده های لاتینو، میدونید اینایی که به حساب به زبان اسپانیولی صحبت میکنن که معمولا مکزیکی هستن یا از امریکای مرکزی و یا امریکای جنوبی میان، میان سالهای 1999 تا سال 2000 24% سقوط کرده و به 7932 دلار رسیده. کل ثروت یک خانواده و میانگین ثروت خانواده‌های افریقایی تبار در همین فاصله 32% سقوط کرده و از 8774 به 5988 رسیده. دقت کنید که ثروت خانواده‌های سفیدپوست در همین مدت 2.6 افزایش یافته و به 88651 رسیده. یعنی ثروت یک خانواده سفید پوست 10 برابر یک خانواده لاتینوس و 14 برابر یک خانواده افریقایی تبار. حالا ما فکر نکنیم که سفید پوستا همشون حالا 88,000 دارن. چرا اینطوره؟ سفید پوستا این همه بالاست. اولا میبینیم که نژاد دقیقا داره عمل میکنه، به ویژه در 3 سال اخیر، که این همه به اساس ثروت رنگین پوست ها نسبت به رنگین پوست ها، ایرونی ها رو نمیگم، اونا جز ثروتمندان ایرونی ها، ولی شکاف بین افریقایی تبارها و لاتینوها از یه طرف و سفید پوست ها از طرف دیگه به وجود اومده. دقیقا این رو روزنامه میمیسه. عدم دسترسی آسان به بانک ها و وام به اعتبار بانکی باعث میشود کمتر صاحب خانه شخصی بشن و مزدهای واقعی برای همه مزدبگیران در عرض این 3 سال کاهش یافته است. قیمت خانه و مسکونی ها چنان بالا رفته که برای اکثریت مزدبگیران امکان خریدش نیست. میخواستم این اخبار رو با عزیزان مطرح بکنم و ببینیم که تمام این قوانینی که داره مطرح میشه که قانون اساسی خود امریکا رو داره زیر پا میذاره و لگدمال میکنه و آدمای متفکر، کسایی که به اینای لیبرال بودن، الان به قدری به اصطلاح رادیکال شدن که امریکا به چه سویی داره میره، قانون اساسی داره چطور لگدمال میشه و آیا این امریکاییه که من میشناختم برای اینا اینجوری مطرح شده و در نتیجه این مسائل داره کم کم و کم کم توی روزنامه ها مطرح میشه. در برابر این حرکت به راست و گرایش به راست به نظر من یک جنبشی در درون مردم امریکا هم داره که اون به نظر من نور امید ما، امیدمون رو باید به اون ببندیم. امیدوارم که من فرصت بکنم یه مقدمه‌ای راجع به خاطرات خودم اینجا بیان بکنم و بعدش از هفته‌های بعد دیگه بریم روی این مسئله.